تروما اون چیزی نیست که برات اتفاق میفته، اون چیزیه که درونت اتفاق میفته. پس به نظر من یه بُعد ذاتی رابطه‌ای درش هست، یعنی رویدادهایی با بار عاطفی بالا که در تنهایی پردازش میشن میتونن تبدیل به تروما بشن. و اینکه چه نسخه از والد برمیگرده سمت بچه خیلی مهمه. اولین قدم توی ترمیم اینه که اولش با خودت آشتی کنی. مثلا به خودت بگی باشه بکی، من یه مامان خوبم که یه دفعه داد زدم، نه اینکه فکر کنی یه حیولا شدی. من یه مامان خوبم که یه کار بد کردم. اگه اینو برای خودت روشن نکنی نمیتونی واقعا بری سمت بچه. مشکل اینجاست که خیلی وقتا چیزی که به اسم عذرخواهی میگیم در واقع یه ترمیم واقعی نیست. داریم دنبال رضایت یا تایید میگردیم. اینکه آدم بتونه یه ناامیدی یا شوک رو مدیریت کنه خودش یه مهارته و حتی خیلی از بزرگسالها هم بلد نیستن. در نتیجه واقعا نمیتونم از یه بچه 7 ساله انتظار داشته باشم اونجوری عمل کنه که یه آدم بزرگ عمل میکنه. ولی ما پدر مادرها خیلی وقتا به کلمات بچه هامون گیر میدیم، انگار واقعیت مطلقن، در حالی که کلماتشون واقعیت نیستن. نه اینکه مهم نباشن، ولی واقعیت اون چیزیه که پشت اون کلمات پنهانه. بچه های عمیقاً احساساتی خیلی شدید میخوان که باور بشن و خیلی تشنه تلاش ما برای ارتباط برقرار کردن باهاشونن، چون ترس عمیقشون اینه که نکنه دوست داشتنی نباشن. به همین خاطر رفتارهای معمول رو پس میزنن. مثلا میگن برو از اتاقم بیرون و بعدش به خودشون میگن دیدی من واقعاً همونقدر دوست نداشتنی و بدم که همیشه میترسیدم باشم. مگر اینکه ما بتونیم اون چرخه رو معکوس کنیم. سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 18 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میذارید، بازخورد و کامنت میدید و در تامین هزینه‌های جلاکست کمک میکنید خیلی ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هامی باش در توضیحات هر اپیزود هست. امیدوارم با حمایت و نقدتون جلاکست در هر اپیزود محتوای غنی‌تری داشته باشه و به دست افراد بیشتری برسه. اپیزود 18 جلاکست در هفته دوم تیر ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. یه خدا قوت اساسی بگم به همه. واقعا روزای خیلی سختی بود، مخصوصا برای کسایی که والد بودن. از اونجایی که تمام اینستاگرام وقتی بالا پایین میرفتیم هی میگفتن از بچه ها مراقبت کنین، جلوشون هر چیزی رو نگین، واقعا فشار اومد به پدر مادرها. من خودم پسرم 4.5 سالشه، هر وقت صدا میومد میگفتم یا ترقه است، یا یه بارم که تو پارک بودیم که خیلی دیگه صدا زیاد بود گفتم که این صدای رعد و برقه. ولی قطعا برای بچه های بزرگتر، یعنی دیگه 5 سال به بالا، نمیشه بچه ها رو گول زد و اتفاقا هم باید گفت. ولی در شرایطی باید بهشون گفت که احساس ناامنی نکنن و مطمئن باشن که پدر مادر کنارشونن و ازشون حمایت میکنن. ولی به هر صورت خیلی روزای سختیه و سختی بود و امیدوارم که هر چه زودتر این دوره تموم بشه و به همه کسایی که عضوی از خانواده یا دوست از دست دادن تسلیت میگم و امیدوارم امنیت و حال خوب دوباره برگرده به زندگیامون. خیلی فکر کردم که اولین اپیزودی که بعد از این داستانو قراره باشه چی باشه و دوست داشتم که یکم به فضای دوره جنگی که بود نزدیک باشه ولی اولا که یه اپیزود از دکتر بکی رو ضبط کرده بودیم و نکته بعدی این که دیدم همین که الان پدر مادرها براشون مشخص باشه که چجوری باید گفتگو کنن با بچه هاشون چون الان دوره پر استرسیه، اتفاقا خیلی هم اپیزود خوبیه و امیدوارم که به کارتون بیاد و مفید واقع بشه. امروز قرار قسمت دوم گفتگوی دکتر هیوبرمن با دکتر کندی با عنوان دکتر بکی کندی Protocols for Excellent Parenting and Improving Relationships of All Kinds به معنی دکتر بکی کندی چطور پدر و مادر فوق‌العاده‌ای باشیم و همه رابطه هامون رو بهتر کنیم. تو قسمت قبل دکتر بکی برای ما از دو رکن اساسی شیوه تربیتی خودش گفت که یکیش استواری یا همون استردینس بود و یکی هم همدلی و اگه تونستین حتما گوش کنین و بعد برسین به این قسمت. اندرو هوبرمن میگه نمیخوام وارد اون تونل غم‌انگیز بحث تروما بشم ولی خب یکی از مهمونای قبلی این پادکست تروما رو اینطوری تعریف کرده بود. تروما یعنی یه رویداد یا مجموعه ای از شرایط که به طور اساسی نحوه عملکرد مغز و سیستم عصبی رو تغییر میده به طوری که بعدش یه واکنش ناسازگار شکل میگیره. یعنی هر اتفاق بدی لزوماً تروما نیست ولی میتونه تروماهای کوچیک هم باشه که بهش میگن small t trauma و تروماهای بزرگتر که بهشون میگن big t trauma. میتونه یه رویداد باشه یا چند تا. ولی سالها پیش یه روانپزشک دیگه که متخصص نوجوانان بود و توی استنفورد تدریس میکرد یه چیزی توی یه سمینار گفت که خیلی به دلم نشست. در اصل تروما یه نوع سردرگمیه درباره اینکه مسئولیت با کیه و این فقط درباره مساق‌های پررنگی مثل آزار جنسی نیست. اونا هم البته شامل میشن ولی مثلا اگه کسی سرمون داد بزنه از نظر منطقی باید بگیم خب این تقصیر اونه نه من. اما وقتی بچه این و این اتفاق میفته سیستم عصبی و مغز یه جوری اینو پردازش میکنه که انگار من اونجا بودم، یه نقشی داشتم، حتی اگه فقط به خاطر حضورم بوده. و اون وقت پاسخ احساسی به جای اینکه متوجه فرد مقابل باشه تبدیل میشه به احساس مسئولیت، حتی اگه منطقی بدونیم که اون طرف بوده که این کارو شروع کرده. و علت اینکه این موضوع رو الان مطرح میکنم اینه که انگار همون باور نداشتن به خودمون از همینجا ریشه میگیره. بعد همه چی گیج کننده میشه و احساس امنیت نمی کنیم چون این یه نوع سردرگمی درباره مسئولیته. حالا اگه موافق باشیم بریم ته این سوراخ خرگوش توتوار رو در بیاریم. دکتر بکی هم در جواب میگه به نظرم تروما خود رویداد نیست بلکه نحوه پردازش اون رویداده و من واقعا تعریف گابور ماته از تروما رو دوست دارم. میگه تروما اون چیزی نیست که برات اتفاق میفته، اون چیزیه که درونت اتفاق میفته. پس به نظر من یه بعد ذاتی رابطه‌ای درش هست، یعنی رویدادهایی با بار عاطفی بالا که در تنهایی پردازش میشن میتونن تبدیل به تروما بشن و فکر میکنم همینجاست که با احساس مسئولیت گره میخوره. در واقع موضوع تتاک من همین بود و اینکه چرا ترمیم رابطه ها اینقدر مهمه. یه نفر به اسم رونالد فربن یه جمله خیلی معروف داره که میگه برای یه بچه بهتره که گناهکار باشه در دنیایی که خدا بر اون حکومت میکنه تا اینکه تو دنیایی زندگی کنه که شیطان بر اون سلطه داره. به نظرم این جمله تقریبا همه چی رو درباره رشد کودک توضیح میده. دوباره برگردیم به موضوع خوبی ذاتی بچه ها. مثلا پدر مادرت سرت داد زده و البته پدر و مادر حتی خود منم سر بچه‌م داد میزنم. همه بالاخره یه بار سر بچه‌شون داد میزنن. این فقط یه رویداده. خود رویداد نیست که تأثیر میذاره. مهم اینه که برای یه بچه اون لحظه چه اتفاقی میفته. ما میدونیم که بچه‌ها بر اساس دلبستگی attachment جهت‌گیری میکنن. اونا برای بقا به ما نیاز دارن. واقعا بدون ما زنده نمیمونن. حالا وقتی کسی که برای امنیت بهش وابسته‌ای تبدیل میشه به یه منبع خطر و تهدید چی کار میکنی؟ این برای یه کودک خیلی گیج کننده است. پس بچه توی یه حالت برانگیختگی شدید قرار میگیره. Super hyper aroused. یه جورای حالت وحشت. و معمولاً بعدش توی خونه منم همین اتفاق افتاده ها. من سر بچه‌م داد میزنم، بعد اون تنها تو اتاقشه، منم تنها توی آشپزخونه یا یه جای دیگه. در همین حین توی ذهنم هزار تا فکر میچرخه، مثل اینکه من چه مامان بدیم. ولی چون اونقدر تو احساس گناهم گم شدم، ممکن اصلا نرم سراغ بچه‌م. حالا اگه بعد از اینکه سر بچه داد زدم هیچ ترمیمی نکنم، ریپر، برای اون بچه چه اتفاقی میفته؟ یه بچه نمیتونه با خودش بگه مامانم فقط یه روز بد داشت. اگه بدی وجود داره، باید یا توی مامانم باشه یا توی من. ولی چون بچه است و هنوز مفهوم ظرافت و پیچیدگی رو درک نمیکنه، میگه مامانم که نمیتونه بد باشه، پس حتما من بدم. اینطوری حداقل یه حس کنترل پیدا میکنه. پس بچه‌ها وقتی سرشون داد زده میشه و ترمیمی هم انجام نمیشه، عملاً فقط دو راه دارن برای اینکه دوباره خودشونو تنظیم کنن و احساس امنیت داشته باشن. یا خودشونو سرزنش میکنن، میگن همش تقصیر منه. برای همینه که خیلی از بزرگسالها وقتی با یه موقعیت سخت مواجه میشن، سری میگن تقصیر منه، من به اندازه کافی خوب نیستم. این همون داستانیه که از بچگی باهاشون مونده. یا اینکه میرن سراغ شک به خود، self doubt، میگن شاید اصلا همچین اتفاقی نیفتاد، شاید من زیادی واکنش نشون دادم، شاید نمیتونم به خودم اعتماد کنم. و دوباره میرسیم به بزرگسالهایی که هی با خودشون میگن نکنه زیادی واکنش نشون دادم. یا زنگ میزنن به 5 تا دوست، میخوان ببینن دوستاشون هم فکر میکنن کاری که دوست به سرشون کرده واقعا مهم بوده یا نه، چون نمیتونن به حس خودشون اعتماد کنن. و به نظرم اون چیزی که من میخوام همه والدین بدونن اینه. بعضیا میگن من بچه‌م رو تنها گذاشتم، از تمرین فوتبال نرفتم بیارمش، نکنه براش تروما شده. منم میگم خب اون فقط یه اتفاقه، یه رویداده. سوال اینه که آیا رفتی بهش بگی میدونم این احتمالاً ترسناک بوده، گفتی چه حسی داشتی، حق با توه، واقعا تنها بودی؟ حالا یه دفعه کنار اون رویداد ترسناک یه روایت شکل میگیره، یه ارتباط. اون اتفاق در دل یه ارتباط امن پردازش میشه، نه اینکه توی تنهایی پردازش بشه. و این یه تفاوت خیلی بزرگه. پرانتز اینجا باز کنم، خیلی این نکته حساسیه ها و خیلی قشنگه، یعنی میخوام یکم روش تاکید کنم. میگه لزوماً خود اون اتفاقه نیست که، یعنی اصلا خود اون اتفاقه مهم نیست، اون احساسیه که در بچه ایجاد میشه بعد از اون اتفاق. و اگه بچه با اون احساس تنها بمونه تبدیل به تروما میشه. به فرض میگن بچه های طلاق این اتفاقا واسه شون میفته، در واقع خود اون طلاق نیست که باعث مشکل میشه برای بچه، اون احساس تنهایی با اون حجم احساسات منفی که بچه داره و فکر میکنه علت جدایی پدر مادرش اون یعنی مشکل بچه است، اونه که نابود میکنه بچه رو. برای همین خیلی از آدما از بدترین اتفاقا تونستن روان سالمی داشته باشن و خیلی ها با کوچکترین اتفاقی که شاید اصلا به چشمونم نیاد یه جای روانشون خراب شده و تا آخرم همجوری میمونه. برای همین خیلی نکته مهمی رو میگه که چون بچه ها این توانایی رو ندارن که خودشون بتونن پردازش کنن و این تا 25 سالگی طول میکشه، کنار بچه ها باشیم. ولی قرارم نیست بهشون نگیم، قرارم نیست ناکامی رو تجربه نکنن، قرار همه چی رو تجربه کنن، ولی ما به عنوان بزرگتر و الگو کنارش باشیم و بگیم حق داری و از پسش برمیای. پرانتز بسته. اینجا انجو میگه توی این سناریویی که تو توصیفش میکنی، اون والدی که داد زده برمیگرده سراغ بچه، کسی که خودش هم قبلا اون بچه بوده و شاید بعدها اون والد هم شده. حالا چطور با این واقعیت کنار بیایم که گاهی اصلا دلمون نمیخواد نزدیک کسی باشیم که سرمون داد زده؟ اینکه دریافت محبت از کسی که بهمون آسیب زده خودش هم دردناکه. اینجا با یه چشم‌انداز چند لایه طرفیم، نه یه وضعیت ساده و خطی. تو آماده ای که فضا آروم شه، ولی من هنوز با احساساتم درگیرم. به نظرم اینجاست که جمله من باورت میکنم وارد میشه. انگار همونجا فرایند کنار اومدن با احساسات شروع میشه. درسته؟ دکتر بکی هم میگه دقیقاً. و اینکه چه نسخه از والد برمیگرده سمت بچه خیلی مهمه. اولین قدم توی ترمیم اینه که اولش با خودت آشتی کنی. مثلا به خودت بگی باشه بکی، من یه مامان خوبم که یه دفعه داد زدم، نه اینکه فکر کنی یه حیولا شدی. من یه مامان خوبم که یه کار بد کردم. اگه اینو برای خودت روشن نکنی، نمیتونی واقعا بری سمت بچت. چون بچت ازت انرژی میگیره. از لحن، حالت، نگاهت، از همه چی. اگه با خودت درگیر باشی، ناخودآگاه از بچت دنبال آرامش میگردی. در حالی که اون وظیفه توه، نه بچه. اما اگه قبلا با خودت آشتی کرده باشی و تو صلح باشی، با یه حال و هوای دیگه میری سمتش. حالا ممکنه اون هنوز سولاک خودش باشه. بگه مهم نیست، بی خیال. ولی اشکالی نداره. ترمیم یعنی دادن یه تجربه امن، نه گرفتن چیزی از بچه. مثلا اگه بزرگتره، میتونی یه یادداشت بندازی زیر در یا یه پیامک بدی و بگی فقط یه جمله است که باید بگم. متاسفم که داد زدم. هیچ وقت تقصیر تو نیست که من داد میزنم. چون واقعا هم نیست. تنظیم احساسات مسئولیت ماست، نه مسئولیت بچه هامون. فرداش هم میتونی بگی بیاییم یه راهی پیدا کنیم که راحت تر آماده شیم برای بیرون رفتن. یعنی همچنان روی مهارت لازم کار میکنی، ولی با ترمیم شروع میکنی. مشکل اینجاست که خیلی وقتا چیزی که به اسم عذرخواهی میگیم در واقع یه ترمیم واقعی نیست. داریم دنبال رضایت یا تایید میگردیم. یا مثلا آخرش یه ولی میذاریم. ببخشید که داد زدم، ولی اگه فقط زودتر آماده میشدی اینطوری نمیشد. اینا بیشتر عقب میزنن تا نزدیک کنن. بازم پرانتز باز کنم. کلید اصلی این روش دکتر بکی اینه که آدما تا وقتی با خودشون تو صلح نباشن و اون درون نگری لازم رو نداشته باشن، نمیتونن این استواری و همدلی که میگه رو داشته باشن با بچه‌هاشون. برای همین من فکر میکنم قبل از اینکه آدما برن دنبال دوره‌های فرزندپروری و کلاس‌های چگونه والدین خوبی باشیم، بهتره که واقعا ببینیم گره‌های شخصیتی خودمون کجاست و اون مسیر توسعه فردی رو خودمون با خودمون شروع کنیم. چون این درست نشه، نه رابطه با همسر درست میشه، نه رابطه با بچه درست میشه. و برای اینکه یه والد امن باشیم، در درجه اول باید بتونیم با خودمون و درونمون بشینیم. و یه مشکلی هم که والدین نسل ما دارن، نسل پدر مادرمون که خب اصلا تو این فضاها نبودن و این آگاهی هم وجود نداشته که خب چه بلاهایی سر روان بچه میاد اگه داد بزنی، کتک بزنی، منت بذاری یا هرچی. نسل خود ماها که پدر مادر شدیم، با یه دنیایی از اطلاعات مواجهیم که اگر این کار رو بکنی این میشود، اون کار رو بکنی اون اینجوری، یه چرخه ای از عذاب وجدان که الان این بلا رو سر بچه هم آوردم. یعنی دادم میزنیم ولی بعدش حالمون بده که وای اینطوری شد اونطوری شد. ولی واقعا تا وقتی که آدم این درون نگری رو نداشته باشه، اون داد زدنا اصلا غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش، نمیتونین جلوشو بگیرین. یعنی واقعا خودم تجربه زیستمو دارم میگم. هر چقدر آدم یه سری چیزایی رو بدونه که درست یا غلطه، نمیتونه جلوشو بگیره. پس واقعا رستگاری در اینه که از خودمون شروع کنیم. پرانتز بسته. اینجا انجو میگه پس میتونیم همیشه برگردیم به همون جمله ساده و قدرتمند باورت میکنم. مخصوصا توی واقعیت زندگی که اصلا اینستاگرامی و گوگلی نیست. من بهش میگم ابزارهای مدیریت استرس در لحظه. چون هممون مثلا بعد از یه مدیتیشن و یا یه تعطیلات خوب حالمون خوبه، ولی لحظه های واقعی چی؟ همون موقع که وسط یه شلوغی و یه بحران باید بری این ترمیم رو انجام بدی. توی دنیای واقعی یه جمله هسته‌ای چی میتونه باشه که بشه همیشه آدم یاد خودش بیاره و تکرار کنه؟ دکتر بکی هم میگه برای من باورت میکنم همیشه جواب داده. اگه بچه بگه تو سرم داد زدی، حتی اگه هزار تا دلیل هم داشته باشی، فقط بگو باورت میکنم. همین یه جمله میتونه ترمیم رو شروع کنه. یه مانترا هم دارم برای وقتایی که خیلی حالم بده. میرم یه جای خلوت رو تکرار میکنم. من یه مامان خوبم که الان داره یه دوره سخت رو میگذرونه. این جدا کردن رفتار از هویت خیلی کمک کننده است. عذرخواهی واقعی هم لازم نیست پیچیده باشه. فقط بگو ببخشید که داد زدم. همین. اگه بتونی یه قدم جلوتر بری، بگو منم هنوز دارم یاد میگیرم چطوری احساساتم رو مدیریت کنم. سعی میکنم دفعه بعد آروم تر باشم. ولی داد زدنم تقصیر تو نبود. خیلی از بچه‌ها خودشون رو مقصر میدونن. حتی اگه مطمئن نفهمیده بازم بگو تقصیر تو نبود. این جمله ساده میتونه حس امنیت بسازه. اینجا باز انجیو میگه حالا بریم سراغ یه موقعیت سخت‌تر. وقتی بچه گستاخی میکنه یا تون جواب میده چیکار کنیم؟ مثلا تو بهترین حالت ذهنی هستی، گفتی متاسفم میدونم سخت بود، ولی بچه میگه ازت متنفرم. قبلا گفتی مرز یعنی انتظار نداشتن تغییر رفتار از طرف مقابل. بیشتر کنترل روی خودمونه. حالا چیکار کنیم وقتی بچه‌مون در جواب این که گفتیم نمیریم بیرون همچین جمله‌ای میگه؟ دکتر بکی میگه اینجاست که خیلی‌ها گیج میشن. واکنش نشون بدم یا سکوت کنم. و واقعاً یکی از مهارت‌های نادیده گرفته شده تو تربیت همینه. هیچ کاری نکنین. سکوت میتونه برای فهمیدن فضا ایجاد کنه. تا نفهمی اون ازت متنفرم از کجا اومده، واکنش فایده نداره. همیشه قبل از هر واکنشی از خودت بپرس چرا این حرفو زد؟ شاید خسته است، ناامیده یا احساس شنیده شدن نداره. و مهمتر از همه، مهربونترین تفسیری که میتونم از رفتارش داشته باشم چیه؟ این سوال جادوی رابطه است. و اگه مثل هر آدم دیگه‌ای باشی، خود منم همینطورم. اون برداشته کم سخاوتمندانه تر از رفتار بچه خیلی سری میاد تو ذهنم. مثلا فکر میکنی چون جامعه ستیزه. واقعا ماها اینو زیاد میگیم، یا مثلا چون بچه بدیه، لوسه، بیادبه. اینا خیلی راحت میان به ذهن. اشکالی هم نداره. ولی بیایم از خودمون بپرسیم برداشت سخاوتمندانه من چیه؟ اگه نمیدونم خودم رو هول میدم که فکر کنم مثلا اگه توی همچین موقعیتی با همسرم بودم چی باعث میشد که من بگم ازت متنفرم؟ انجرو هم میگه درسته، چی باعث میشه که به کسی بگی ازت متنفرم؟ باید یه جور خیانت عمیق به اعتمادم باشه. و واقعیت اینه که اگه به کسی که واقعا دوستش دارم بگم ازت متنفرم، معمولا دارم میگم اونقدری دوستت دارم که این اتفاق وحشتناک اذیتم کرد. یعنی شدتش انقدر بالاست که دیگه نمیتونم درست بیانش کنم و فقط میگم ازت متنفرم. چون اگه دوستش نداشتم همچین حرفی نمیزدم. دکتر بکی هم میگه دقیقاً اگه دوستش نداشته باشی اصلا اهمیتی برات نداره. میگه خب هرچی. ولی وقتی از ته دلت اذیت میشی اون کلمات دردناک میان بیرون. یه چیزی توی مدارهای عصبی هست که باعث میشه بگی ازت متنفرم. مثلا پسرم فکر میکرد قراره بره خونه دوستش برای شبخوابی و من گفتم نمیریم. خب اون توی ذهنش یه عالمه تصویر ساخته بود. فکر کرده بود میریم اونجا و بعدش این کارو میکنیم، بعد اون یکی کارو میکنیم و حالا این شکست برنامه خیلی سنگین بود براش. دوباره برمیگردم به این نکته. بچه‌ها همه احساساتی رو که ما داریم تجربه میکنن، ولی هیچ کدوم از مهارت‌ها رو ندارن. اینکه آدم بتونه یه ناامیدی یا شوک رو مدیریت کنه خودش یه مهارته و حتی خیلی از بزرگسال‌ها هم بلد نیستن. در نتیجه واقعا نمیتونم از یه بچه 7 ساله انتظار داشته باشم اونجوری عمل کنه که یه آدم بزرگ عمل میکنه. ولی ما پدر مادرها خیلی وقتا به کلمات بچه‌هامون گیر میدیم. انگار واقعیت مطلقن، در حالی که کلماتشون واقعیت نیستن. نه اینکه مهم نباشن، ولی واقعیت اون چیزیه که پشت اون کلمات پنهانه. مثلا واقعیت اینه که بچه‌م داره میگه خیلی ناامید شدم و نمیدونم با این احساس چیکار کنم. اگه با این دید نگاه کنم که هدف نهاییم چیه، خب میخوام توی این موقعیت به کجا برسم. واقعیت اینه که وقتی به بچه‌م میگم نمیریم خونه مایکل، دلم میخواد چی بشه؟ من حتی دلم نمیخواد که بچه‌م عادی باشه و بگه اوکی اشکال نداره. چون مثلا تصور کن پسر 25 سالم داره دنبال کار میگرده و میاد میگه مامان نشد، قبولم نکردن. و بعد خودش میگه اشکالی نداره. این یکم عجیب نیست؟ این عجیبه. من دلم میخواد که ناراحت بشه. چیزی که میخوام بچه‌م بتونه بگه اینه که بگه وای، یا واقعا منتظرش بودم، ناراحت شدم. این نهایت بلوغه به نظرم. حالا چطور میتونم از جایی که بچه‌م به میگه ازت متنفرم برسم به جایی که بگه آه واقعا منتظرش بودم؟ همه کارهایی که میخوایم بکنیم انگار اصلا معنی نمیده. و مثلا میفرستیمشون تو اتاق و میگیم تو بچه بدی هستی. من هیچ وقت ندیدم که هیچ کدوم از دوستای بچه هام این چیزا رو به پدر مادرشون بگن. و راستش منم خوب بلدم اینا رو بازی کنم، چون خب خودم هم این حرفا رو میزنم. ولی واقعا فقط دارم به بچه‌م اون ورژنی از خودش رو نشون میدم که نمیخوام باشه. یعنی با این کار فقط از اون نتیجه‌ای که میخوام دورتر میشم و اصلا مؤثر نیست. بچه‌ها واقعا باید یه سری از این مهارت‌ها رو یاد بگیرن و تمرین کنن. ما اصلا به اندازه کافی به شبیه سازی یا تمرین کردن با بچه‌ها فکر نمی‌کنیم. تو ورزش کردن می‌دونیم چطوریه. آدم‌ها دائما تمرین می‌کنن. ولی وقتی میرسیم به تنظیم هیجان و احساسات ما اصلا تمرین نمی‌کنیم. پس من تو اون لحظه باید چیکار کنم؟ فکر کنم بهترین سوال اینه که بیرون از اون لحظه چیکار کنم که بچه‌م مهارت یاد بگیره و دفعه بعد که اون موقعیت پیش اومد مهارت بیشتری داشته باشه. با این حال من آدم عملگراییم. تو خود اون لحظه چیکار کنم؟ وقتی بچه‌م میگه ازت متنفرم، احتمالاً اولش هیچی نمیگم. وقتی یکی بهت بی احترامی میکنه و یه چیز زشت میگه، نمیدونم، این یه مثاله. مثلا پسرم یهو میگه ازت متنفرم. این جمله مثل یه توپ بین ما نشسته. اگه ما بهش جواب بدیم و بگیم منم ازت متنفرم، یا بگیم برو تو اتاقه، اون انرژی رو که از حرفش اومده میگیریم و پرتاب میکنیم و بعدش انگار یه مسابقه پینگ پنگ راه میفته. ولی اگه هیچ کاری نکنی، من همیشه تصور میکنم که اون جمله ازت متنفرم همین جوری بینمون میمونه. اینجوری بچه احتمال بیشتری داره که خودش برگرده و بفهمه چی گفته. چون من تو اون لحظه محکم و آروم بودم. من جوابش رو ندادم که بهش این فرصت رو بدم که گیر بده به حرف من و مسئولیت حرف اولش رو قبول نکنه. این بین آدم بزرگا هم صدق میکنه. وقتی یکی یه چیز بد بهت میگه، اگه واقعا فقط همونجا وایسی، خودش کم کم میفهمه. میگه وای نباید اینو میگفتم. چون اون حرف همینجاست، جلوی چشمشه. پس احتمالاً من هیچی نمیگم. راستش نمیدونم واقعا میتونم این کارو بکنم یا نه، ولی خیلی دلم میخواد که بتونم و بگم وای معلومه که خیلی ناامید شدی، میفهمم، من حرفتو باور میکنم و میدونم که یه راه دیگه‌ای هم هست که میتونی اینو به من بگی. این دقیقاً برمیگرده به همون بحث وظایف خانوادگی. دارم تاییدش میکنم و در عین حال یه جور مرز هم میذارم. شاید حتی یه جور امید هم این وسط هست. مثل اینکه من میدونم یه راه دیگه‌ای هم هست. اگه بچه‌م هی ادامه بده و بگه ازت متنفرم، ازت متنفرم، بدترین آدمی، اون موقع من میگم ببین من دوستت دارم. تو بچه خوبی هستی. الان فقط حالت خوب نیست. من واقعا حاضر نیستم توی اتاقت بمونم وقتی هی داری اینو بهم میگی. بخشی از دلیلش هم اینه که برای خودت خوب نیست. این یه رابطه سالم نیست. من میرم بیرون، بعد برمیگردم و میتونیم وقتی هر دومون تو موقعیتی هستیم که کمی محترمانه تر حرف بزنیم درباره‌اش صحبت کنیم. تو مجبور نیستی مثل کیسه بوکس بشی. ولی حداقل الان دارم به بچه‌م کمک میکنم بفهمه که زیر این حرفا یه احساسی هست. اگه من نتونم احساس رو از رفتار جدا کنم، چطور انتظار دارم بچه‌م یاد بگیره این دوتا رو از هم تفکیک کنه؟ در حالی که همین مهار احساساته که میتونه کمک کنه به بچه تا به حالت متعادل تری برسه. اینجا انجو دوباره وارد میشه و میگه من خیلی وقتا فکر میکنم که آیا والدین زیادی از بچه‌هاشون میترسن یا اصلا به اندازه کافی نمیترسن. من یه سری والدین رو میشناسم که از بچه‌هاشون میترسن. به خاطر همین نمیدونم اول مرغ بوده یا تخم مرغ. چیزی که میدونم اینه که اول پدر مادر وجود داشتن. بچه‌ها یاد میگیرن که پدر مادرشون رو کنترل کنن، نه لزوماً با انفجارهای احساسی، بلکه با تهدید به انفجار احساسی. من بارها اینو دیدم و واقعاً چیز عجیبیه که آدم از بیرون نگاه کنه. و البته از بیرون نگاه کردن همیشه راحت‌تره تا وقتی خودت توش باشی. انگار مثل یه قابلمه است که داره میجوشه و هر لحظه ممکنه سر بره. حتی اینو توی معلم کلاس‌ها هم دیدم. حالا چه بچه خودش بفهمه که داره یه جوری کنترل اوضاع رو به دست میگیره یا نه، فرقی نمیکنه. یه ترس ذاتی هست از اینکه چی ممکنه بشه. فکر میکنم بچه‌ها یه جور احساس قدرت میکنن، ولی احساس امنیت نمیکنن. درسته؟ بکی هم در پاسخ میگه چطور میتونن احساس امنیت کنن؟ اونا که بچه‌ن. پس برای اون والدینی که از واکنش‌های احتمالی بچه‌هاشون میترسن یا از اینکه بچه‌شون چقدر ممکنه به قول معروف بد بشه اگه بخوان قانون و نظم بذارن. دوباره اینجا اندرو وارد میشه، میگه داری از یه جور زبان قدیمی استفاده میکنی. من خودم با اینا بزرگ شدم. الان 48 سالمه. پدر مادر من خیلی کتک نمیزدن، ولی شاید هر از گاهی یه پسگردنی میزدن. الان نمیدونم قانون و استانداردش چیه، ولی شاید یکی دو بار یه سیلی خورده باشم، ولی نه زیاد. و خب عشق زیادی هم تو خونه بود. ولی مشخصه من اینجا اصلا نمیخوام تنبیه بدنی رو تایید کنم. خیلی واضح بخوام بگم بچه ها میتونن سخت باشن. و بعدش هم خیلی طول نکشید که تو دوران دبیرستانم از نظر جسمی از هر دوتا پدر مادرم بزرگتر شدم. هیچ وقت از این موضوع برای ترسوندنشون استفاده نکردم. ولی باید تصور کنم که وقتی بچه ازت بزرگتره و تو از قبل ازش از نظر روانی میترسیدی، حالا دیگه برای هر دوتون واضحه که ورق برگشته. درسته؟ من دارم درباره اون جنبه‌های ناخودآگاه یا نیمه خودآگاهش حرف میزنم، نه درباره اینکه کی قوی‌تره تو دعوای فیزیکی. این اصلا چیزی نیست که بخوایم ببینیم یا توی خانواده تجربه کنیم. این موضوع فوق‌العاده جالبیه، مثل راه رفتن روی پوست تخم مرغ. دکتر بکی در جواب میگه درسته و این برای یه بچه واقعا ترسناکه. اگه یه بچه داره سعی میکنه بفهمه که آیا من واقعیم؟ آیا من امنم؟ بچه ها احساسات رو خیلی شدید تجربه میکنن چون هیچ کدوم از اون مهارت ها رو ندارن و این احساسات براشون خیلی غافلگیر کننده و غریزیه و همین باعث میشه که ترسناک بشه. تازه یه دسته خاصی از بچه ها هستن که من بهشون میگم بچه های عمیقاً احساساتی، deeply feeling kids، که همه چی رو شدید تر حس میکنن و واقعاً این انفجارهای بزرگ احساسی رو بیشتر دارن. حتی موقعی که عصبانی میشن رفتارشون شبیه حیوانات میشه. سعی میکنن بخراشنت، خیلی غرغر میکنن. بچه‌هایی که گاز میگیرن، اون فقط احساساتیه که جایی براش ندارن و داره ازشون فوران میکنه. از کجا فوران میکنه؟ از دست و پاشون. واقعاً همینه. و چیزی که اتفاق میفته یکی از اون بدشانسیاییه که من عاشق کمک کردن بهشونم. اینه که بچه‌ها از والدینشون حس میکنن که من دقیقاً همونقدر سمیم که میترسیدم باشم. و دوباره اگه برگردیم به اون مثال خلبان، من همیشه تصور میکنم یه خلبانی که میگه ما باید فرود اضطراری داشته باشیم، نمیتونیم بریم لس آنجلس، همه باید بریم یه جای دیگه یا هرچی. بعد تصور میکنم یکی از مسافرا میگه تو باید ما رو ببری لس آنجلس. خلبانم میگه باشه باشه. میتونی همچین چیزی رو تصور کنی؟ یعنی مهم نیست این طرف چقدر عصبانیه، تو خلبانی، لازم نیست ما رو خوشحال نگه داری، لطفاً ما رو امن نگه دار. و اگه تو اون هواپیما نشستی و وحشت کردی چون میدونی باید فرود اضطراری داشته باشیم، قسم میخورم که اگر ببینی تصمیم تغییر میکنه فقط به خاطر تهدید یکی از مسافرا که خیلی عصبانیه، اون موقع بیشتر وحشت میکنی. و این دقیقاً همون کاریه که ما میکنیم وقتی مثل آدمایی میشیم که روی پوست تخم مرغ راه میرن. حالا جایگزینش چیه؟ ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی بحث تربیت بچه میاد وسط، انگار همه چی دو قطبیه. مثلا تو گفتی من میخوام قانون بذارم، ولی من اینو هم توصیه نمیکنم، مخصوصا با همچین بچه‌ای. این بهترین راه حل نیست. این بچه‌ها باید به چشم بچه‌های خوب دیده بشن، چون اونا واقعا بچه‌های خوبین. وقتی با والدین این بچه‌ها ملاقات میکنم و دربارشون میشنوم، همیشه میگم چون یکی از این بچه‌ها رو خودم هم دارم و درکشون میکنم، میگم من واقعا بچه‌تون رو دوست دارم. و اونا میگن چی؟ من میگم آره واقعا دوستش دارم. و اونا خیلی تعجب میکنن، همون لحظه شروع میکنن گریه کردن. میگن تو واقعا اولین کسی هستی تو 11 سال اخیر که اینو بهمون گفته. حتی خود ما پدر مادرها هم نگفتیم. تو بچه‌مونو دوست داری؟ چرا؟ من میگم چون اون سماجت داره، چون میدونه چی میخواد، چون اصلا انگار یه ذره هم دنبال راضی کردن بقیه نیست. این بچه‌ها دنیا رو تغییر میدن، اما اگه بدون مرز باشن، اون موقع تبدیل به دیکتاتور میشن و اون واقعا ترسناکه. من قراره بهتون یاد بدم چطور رهبر محکمی باشین که به اندازه‌ای که محکمه مهربونم هست. خب یه مثال از این بچه‌های عمیقاً احساساتی. مثلا سر تماشای برنامه تلویزیونی که این بچه‌ها انگار خانواده رو از نظر احساسی گروگان می‌گیرن. چون اگه فیلمی که برای شب فیلم خانوادگی می‌خوان رو انتخاب نکنن، جیغ می‌زنن، گریه می‌کنن و این کار رو 3 ساعت ادامه میدن. بچه‌های دیگه شاید بعد یه مدت ول کنن، ولی این بچه‌ها ول نمی‌کنن. این بچه‌های عمیقاً احساساتی وارد یه چرخه وحشتناک با والدینشون میشن، چون احساساتشون شدیدتره که باعث تنش و تشدید اوضاع میشه و این معمولاً با بی‌اعتنایی والدین روبرو میشه. مثل این که بگن تو همه چی رو خراب میکنی و اونا اونقدر بیشتر میخوان که باور بشن، بیشتر شدت میگیره اون رفتارشون و میتونی ببینی چطور باعث فاصله و بی‌اعتنایی بیشتر و بیشتر میشه و همینطور اوضاع بدتر میشه. من به والدین این بچه ها میگم فردا شب که فیلم خانوادگیه این کاریه که باید بکنین. خیلی هم دقیق بهشون میگم چجوری بعد انجام بدن. میگم اینو بنویس، بعد با صدای بلند خودت ضبط کن. میخوام بشنوی چقدر محکم به نظر میای. معمولا این کارو میکنن و بعد میگن حتی خودم هم حرف خودم رو باور نکردم. من خیلی از بچم میترسم و من میگم دوباره انجامش بده و دوباره انجامش بده. این مثل هر مهارت دیگه‌ایه که باید تمرینش کنی. به بچه میگی ببین، من میدونم تو این خانواده بابی معمولا فیلمو انتخاب میکرد و اگه انتخاب نمیکرد خیلی ناراحت میشد، ولی امشب فرق داره. بابی امشب نوبت خواهرته که فیلمو انتخاب کنه و من میدونم که تو ناراحت میشی و فقط میخوام دقیقاً بهت بگم قراره چی بشه. حالا اینجا فرض میکنیم که خانواده دوتاییه، که البته فقط یه فرضه، ولی حتی اگه یکی باشه، اگه خیلی ناراحت بشی و جیغ بزنی من میبرمت به اتاقت و این مهمه، باهات میمونم و کنارت میشینم. و این جمله‌ایه که میدونم از کارگاه بچه‌های عمیقاً احساساتی اومده و واقعاً جواب داده و باید بهش باور داشته باشی تا بتونی بگی من از احساساتت نمیترسم. و میدونم که والدین بهم میگن ولی دکتر بکی من از احساساتش میترسم. منم در جواب میگم آره، باید ادای قوی بودن رو در بیاری تا کم کم قوی بشی. این بچه‌ها باید این جمله رو بشنون، چون اگه به تصویر این بچه‌ها فکر کنی احساساتشون براشون خیلی سنگینه. اونا بیشتر حس میکنن، ولی در واقع بیشتر هم از بیرون تأثیر میگیرن. یعنی هم بیشتر جذب میکنن و هم همیشه از این که چقدر از درونشون میریزه بیرون میترسن. دقیقاً همینطوری حسش میکنن. تقریبا مثل اینه که قشقرق من تو خونه کل پذیرایی رو پر کنه. به همین دلیل باید ببریمشون توی اتاق کوچیک‌تر و محدودشون کنیم و بهشون بگیم فقط تا اینجا، فقط تا این حد. من اجازه نمیدم تو همیشه فیلم انتخاب کنی، همیشه صندلی جلوی ماشین بشینی یا همیشه صندلی مورد علاقت رو سر میز شام بگیری. فقط تا این حد. و این واقعاً یه عمل عاشقانه و حمایتگرانه و ایمن برای این بچه هاست. اینجا اندرو هوبرمن میگه این بچه های عمیقاً احساساتی احساسات شدیدشون رو در جهت مثبت هم نشون میدن؟ چون من به بعضی بچه هایی که باهاشون بزرگ شدم فکر میکنم الان، یا حتی به تجربه شخصی خودم، و واقعاً سخته که بدونی مرز کجاست. ما اصلاً یه نقطه مقایسه نداریم. مثل دمای بدن نیست که بشه گفت من چقدر حس میکنم و تو چقدر حس میکنی. ما بیشتر به ظاهر بیرونی نگاه میکنیم، مثل اینکه آیا غدد اشکی اشک تولید کردن یا نه. مثلا همینطور که داشتی حرف میزدی متوجه شدم که یکم اشکی شد چشام. یادم نمیاد که سر والدینم داد زده باشم یا بهشون گفته باشم ازشون متنفرم. شاید هم یه وقتی این کارو کردم، ولی بچه‌های دیگه‌ای رو دیدم، همسالایی که باهم بزرگ شدن و واضحاً جزء این دسته بودن و بعداً کارهای فوق‌العاده‌ای کردن. بکی هم در جواب میگه آره، فوق‌العاده، کارهای فوق‌العاده، چون این ظرفیت همیشه به سمت منفی نمیره. میتونه حتی بشه ابراز عشق شدید. میدونی این روزا یه گرایش هست، آدمایی که صلاحیت ندارن البته، چون اصلا برای این کار آموزش ندیدن، سری برچسب هایی مثل اختلال مرزی و اینا میزنن، بوردرلاین، یعنی شیء خوب و شیء بد، تقسیم بندی. و بله این چیزا تو تشخیص و علائم اختلال مرزی وجود داره، ولی ما به جای اینکه بفهمیم و ببینیم که این چیزا واقعا وجود دارن، فقط مجازاتشون میکنیم، در حالی که سیستم عصبی دامنه و تنظیمات مختلفی داره و هیجانات هم همینطور. یکی از دوستانم یه بچه عمیقا احساساتی داره. اونم میگه وقتی دخترش همسن دختر من بود، همین جوری بود. واقعا باور دارم که دخترم بویی رو که حس میکنه من حس نمیکنم. اونا واقعا یه جور سوپر حسگرن. جزئیات کوچیک رو میبینن. حالا در مورد عشق شدید، فکر میکنم برای این بچه ها آسیب پذیریشون خیلی نزدیک به احساس شرمشونه. واسه همینه که انقدر انفجاری میشن. اونا تقریبا احساساتشون رو مثل مهاجم تجربه میکنن. به همین دلیله که والدین ممکنه ازشون بترسن. چون اونا احساس رو خیلی شدید حس میکنن. اونا یه ترس عمیق از ترک شدن و زیادی بودن دارن. بنابراین اون احساس شرم سعی میکنه همه چی رو خاموش کنه. هرچند که جواب نمیده و نهایتا منفجر میشه. این که من درباره بچه های عمیقا احساساتی متوجه شدم و راستش این برای من افتخارآمیزترین بخش کارمه. بعضیا گفتن که این بچه ها تقریبا شبیه کسایی هستن که تمایل به اختلال مرزی دارن. من خودم تو دورای دکترا بودم. کلی درباره محیط های نامعتبر کننده و چیزای مشابه یاد گرفتم. من خیلی اهل برچسب زدن نیستم. ولی واقعا از بچه خودم خیلی بینش گرفتم. گفتم وای چقدر متفاوته توی پردازش کردن چیزا، نیازهاش، واکنشاش، به همون تعاملاتی که با بقیه بچه ها دارن. واقعا خیلی فرق دارن. و اون ترس از ترک شدن و زیادی بودن انگار از همون اول باهاش بوده. واقعا حس میشه که از اول همراهش بوده. چیزی که خیلی جالبه اینه که وقتی باهاش کار میکردم، البته با یه روش خیلی متفاوت، چون این بچه ها تقریبا همه روش های معمول تربیتی رو پس میدنن. وقتی میری احساساتشون رو تایید کنی، انگار داری بهشون حمله میکنی و قلبشون رو میدزدی. اگه به اون خاصیت باز بودنشون فکر کنی، اونا خیلی میترسن که کنترلشون رو از دست بدن. و وقتی میخوای یه احساس رو ببینی، انگار داری از توشون رد میشی. و همین باعث میشه دفنت کنن. من همیشه میگم با این بچه ها نمیتونی از در اصلی بری تو. باید راه های فرعی رو پیدا کنی. ولی الان از بین همه بچه هام اون قطعاً بالغترین، مهربونترین و پرهیجانترین نسبت به رابطمون. مثلا همین سفری که الان رفتم بهم گفت خیلی دلم برات تنگ میشه. اگه وقتی 4 سالش بود به کسی میگفتم که این بچه یه روز همچین چیزی میگه، میگفتن تو دیوانه ای. داری درباره یه بچه دیگه حرف میزنی. پس فکر میکنم آره، اون عشق عمیق وجود داره. فقط ما باید محیط رو کمی امن‌تر کنیم تا اون بچه‌ها بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. فکر میکنم یکی از نشونه‌هایی که میفهمی یکی از این بچه‌ها رو داری اینه که اون لحظه‌هایی که واقعاً بهت نیاز داره، دقیقاً همون موقع‌هایی که هولت میده و پرتت می‌کنه عقب. دقیقاً همون موقعیه که بیشتر از همه بهت نیاز داره. پس پست میزنه. این یه ویژگی مشترک بین این بچه‌هاست. انجو اینجا میپرسه چقدر رایجه این موضوع؟ الان خیلی شبیه یه زیستشناس حرف میزنم. ولی این بچه های عمیقا احساساتی درصدشون چقدره؟ دکتر بکی هم میگه میدونی نمیخوام اهمیت حرفاتو کم کنم با این مدل گفتن. چون راستش فکر میکنم چیزی که داری میگی خیلی مهمه و از خیلی جهات با هم هماهنگه. ولی تا جایی که من میدونم این یه تشخیص بیمارگونه نیست. خدا رو شکر اینطور نیست. چون اگه بود خیلی بد میشد. انجو هم میگه دقیقاً. حالا مثلا فرض کن یه کلاس بزرگ داریم، مثلا 100 تا بچه. چند تا از این بچه‌ها تو این دسته بچه‌های عمیقاً احساساتی قرار میگیرن؟ بکی هم میگه این یه طیفه. حالا که داریم وصل میکنیم به موضوعاتی که میدونم قبلاً درباره‌شون حرف زدی، من خودم روی این همپوشانی بین بچه‌های عمیقاً احساساتی و نورو دایورجنت کار کردم. میشه تفاوت‌های عصبی ADHD. چیزی که به نظرم جالبه اینه که ما کارگاه‌هایی داریم به اسم کارگاه‌های بچه‌های عمیقاً احساساتی و خیلی‌هاشون رو به صورت زنده برگزار می‌کنیم و یه چت‌روم داره. این چیزا رو اونجا میگم. اینا چیزایی هستن که تا حالا نشنیدین. ولی چیزی که به نظرم بیشتر از همه التیام بخشه اینه که هزاران نفر توی چت‌روم میان و می‌نویسن من فکر می‌کردم که فقط منم. ولی الان فهمیدم که یه عالمه آدم دیگه هم هستن که همین تجربه ها رو دارن. پس میتونم بگم که تعداد این بچه ها واقعا زیاده. و چرا فکر میکنم هر روز بیشتر میشن؟ این چیزیه که باید بیشتر بررسی کنیم. ولی واقعا اگه بهش فکر کنی، اگه این بچه ها رو به چشم آدم های خیلی باز ببینی و به این فکر کنی که دنیا چقدر شدیداً تحریک کننده شده، دنیایی که داریم بچه ها رو توش بزرگ میکنیم، طبیعیه که فکر کنیم این تیپ در حال رشده. حد میزنم که این موضوع برای ADHD هم همینطور باشه. الان تعداد خیلی بیشتری از بچه ها نسبت به گذشته این تشخیص رو میگیرن. دنیایی که بچه ها رو توش بزرگ میکنیم پر از بار حسیه. اگه اینقدر باز و حساس باشی سیستم عصبیت راحت از پا در میاد. میدونی فکر میکنم به همین خاطره که هر روز بچه های بیشتری اینطوری میشن. پس درصدش شاید حدود 20% باشه و حتی بالاتر. انجو میگه منم فکر میکنم درصدش نسبتاً بالاست. یعنی همینطور که به مشاهداتم از بزرگسالها هم نگاه میکنم این حسو دارم. بکی هم میگه بله دقیقاً. و شاید خیلی از تضادها و سوء تفاهمهایی که توی روابط بزرگسالها میبینی رو هم توضیح بده. خیلی از مردم به هم میگن وای خدای من دیدن این چیزا برای من مثل سالها تراپی بود. فکر میکردم فقط برای بچه منه. ولی برای خود من بود. و بالاخره دارن دربارش حرف میزنن و میگن که من بهت باور دارم. بچه های عمیقاً احساساتی خیلی شدید میخوان که باور بشن و خیلی تشنه تلاش ما برای ارتباط برقرار کردن باهاشونن. چون ترس عمیقشون اینه که نکنه دوست داشتنی نباشن. به همین خاطر رفتارای معمول رو پس میزنن. مثلا میگن برو از اتاقم بیرون. و بعدش به خودشون میگن دیدی من واقعا همونقدر دوست نداشتنی و بدم که همیشه میترسیدم باشم. مگر اینکه ما بتونیم اون چرخه رو معکوس کنیم. انجو هم میگه شرط میبندم که بیشتر اون هنرمندان فوق‌العاده موفقی که میبینیم نمیخوام اسم بیارم. ولی فقط به اون آدمایی فکر کن که کلمات، موسیقی، شعر، نوشته، بازیگری و حضورشون انقدر احساسات قوی توی بقیه ایجاد میکنه که مردم حاضرن پول بدن تا بیان احساسات اون آدما رو ببینن. این آدما تو همین دسته بچه‌های عمیقاً احساساتی قرار میگیرن. رسیدیم به پایان اپیزود 18 جلاکست که قسمت دوم از گفتگوی انجی هوبرمن و دکتر بکی کندی بود. این اپیزود برای من خیلی پررنگ بود چون نشون داد که پشت جمله‌هایی مثل ازت متنفرم یه عالم احساس نادیده گرفته شده هست. دکتر بکی خیلی قشنگ توضیح داد که بچه‌ها به خصوص اونایی که عمیقاً احساساتی‌ان بیشتر از هر چیز دنبال اینن که باور بشن نه اینکه کنترلمون کنن و اهمیت ترمیم رابطه. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخورداتون همایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است لطفاً بهم بگین. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست میتونین از جلاکست حمایت کنین. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر بدرود.